ذهن آگاهی استفاده میکنیم، مثل تمارین آرامسازی، مثل تمارین تنفسی، این شدیداً میتونه سیستم پاراسمباتیک رو فعال بکنه و خودش باعث کاهش استرس و تنش‌های مغزی و ذهنی و حتی تنش‌های بدنی بشه. این هم یکی از راهکارهایی هست که به صورت منظم میتونه استفاده بکنه. راهکار بعدی تحریک شناختیه. توی صحبت‌هایی که توی اتاق درمان داشتیم من خدمت شما عرض کردم که خیلی وقتا ادامه دار بودن اون انزوا یا ادامه دار بودن بحث ایجاد استراب یا ایجاد افسردگی ناخودآگاه باعث میشه که توی مسیر مهارت‌های شناختی مغز مثل حافظه، مثل تفکر دچار مشکل بکنه مهارت شناختی رو و در نهایت باعث بروز یک سری بیماری‌های عصبی که اصطلاحا هم بیماری‌های پیشرونده هم میگن بشه، مثل آلزایمر، مثل مشکلات حتی شناختی مزمن و در نهایت به نظرم خیلی میتونه کمک کننده باشه این تحریک شناختی به عنوان یه راهکار. مثل اینکه بیاین معما حل کنیم به صورت روزانه، یا الان جدیدن خب مرسوم شده یک سری بازی‌های فکری حتی برای بزرگسالا، بازی‌های فکری دست جمعی، بازی‌های فکری خانوادگی، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. اگر که علاقه مندین به یک سری دوره‌ها مثل یادگیری زبان دوم، یادگیری موسیقی، اینها هم میتونه به عنوان تحریک شناخت تلقیش. کلن درگیر کردن ذهن و ایجاد خوراک مغزی، خوراک ذهنی برای خود مغز میتونه کمک کننده باشه و جلوگیری بکنه از بحث حتی افزایش استرس و ایجاد افسردگی، به خاطر اینکه خب ذهن ما نیاز داره به ورودی هایی که مدیریت شده ولی وجود داشته باشه این ورودی ها و به مغز برسه. وقتی مدام درگیر یک سری کارهای روتین روزانه میشیم، هر چقدر هم شاغل باشیم و درگیری های شغلی زیادی داشته باشیم، اما چون این کارهای شغلی و روزانه دیگه روتین شده، مغز دیگه خیلی فکر نمی کنه و پردازش نمی کنه و به صورت روتین اون کار انجام میده و خود این قضیه باعث میشه که اون خطر ابتلا به بیماری های مثل آلزایمر بیشتر شه. ولی خب اگر که اون فرد بیاد سبک زندگیشو ببره به یه سمت که بره آموزش های حالا اصطلاحا فوق برنامه ببینه، یعنی چیزهایی که مربوط به شغلش نیست، چیزهایی که همیشه دوست داشته. من خیلی وقتا به دوستام عرض میکنم که شاید شما همیشه توی زمانی که حالا کوچیک بودین یا سنینتون پایین تر بود، همیشه دوست داشتین یک زبان دومی رو یاد بگیرین یا یک ابزار موسیقی رو یاد بگیرین، ولی خب هیچ موقع یا فرصتش نشده یا حالا اون موقع چون تصمیم گیرنده شما نبودین نمیشده این کلاس ها رو برین، یا امکاناتش نبوده، نمیدونم مسائل مالیش نبوده. ولی الان اگر که این فرصت رو دارین و خودتون هم تصمیم گیرنده هستین، این میتونه یکی از بهترین انتخاب ها باشه که هم به اون شاید هدف و به اون آرزویی که همیشه داشتیم برسیم به عنوان یک مهارت جدید که دارین یاد میگیرین، هم یه جورایی تحریک شناختی باشه که باعث بشه که توی این روزهایی که همه درگیر کار و شغلهای روتین خودشون هستن، عملا باعث بشه که مغز خوراک جدیدی بهش برسه. راهکار بعدی ورزش منظم هست، فعالیت بدنی منظم هست که این خودش به هماهنگی هورمون‌های بدن و هماهنگی سیستم پایه‌ای بدن کمک میکنه که خود این هم در نهایت باعث کاهش استرس و جلوگیری از بروز افسردگی میشه. بحث تغذیه خیلی مهمه، بحث خواب خیلی مهمه که ایجاد تعادل پایه‌ای بکنه توی سیستم بیوشیمیایی بدن، و استفاده آگاهانه از فناوری. اینکه خب ما بیایم مغزمون رو بعضی وقتا درگیر این تکنولوژی های جدید هم بکنیم، یعنی شاید خیلی وقتا بازی های کامپیوتری که البته با مطالعه و پژوهش انتخاب بشه میتونه ایجاد یک سری محرک ها و فعالیت های و تحریکات شناختی رو ایجاد بکنه که خودش باعث جلوگیری از این بحث های حتی استراب و افسردگی بشه. البته باید عرض بکنم که بازی هایی که این اطلاعات و این پژوهش ها و مطالعات روش انجام شده و استفاده از این تکنولوژی ها هم میتونه توی این بحث ها و جلوگیری از انزوای اجتماعی و عوارضش به ما کمک بکنه. خیلی متشکر از این که شنونده بودین و به صحبت‌های من گوش دادین. برمیگردیم به اتاق درمان و خدمت در مانجوی عزیز که در نهایت یه جنبندی با هم داشته باشیم. خب مجدد برگشتیم خدمت شما. عرض کنم خدمتتون که یه سری راهکارهای به جزئیات البته اینجا مطرح شد، خب فکر کنم شاید در ادامه که می‌خوایم با هم دیگه قدم به قدم مسیر درمان شما رو هم جلو ببریم بتونه بهتون کمک بکنه، اما بد نیست یک توضیحاتی رو هم راجع به بحث تاریخچه خانوادگی بدین که آیا شاید مدل خانوادگی و مدل زندگیتون چطور بوده، آیا همچین شرایط مثلا استرابی رو یا شرایط افسردگی رو کسی از اعضای خانواده شما داشته و حالا مدل ارتباطی چطور بوده، چون میدونید دیگه خیلی از خانواده ها خیلی با همون روابط خانوادگی گرم و شاید نداشته باشن، برعکس سیر خانواده ها خیلی روابط گرمتری دارن. اگر که یه توضیح تاریخچه خانوادگی این شکلی رو هم بفرمایید میتونه به اتاق درمان کمک بکنه.
حتما دکتر. ببینید خب ارتباطم با مادرم خیلی صمیمی و نزدیکتر بود نسبت به پدر. من هم برادرم یه فاصله خیلی زیادی رو احساس میکردیم که داریم با هم دیگه، از همون اولش کلن اصلا نه سلایقمون نه افکارمون نزدیک هم بود و میگم با مادرم خیلی رابطه بهتری داشتیم و با هم صحبت میکردیم. البته برادرم هم الان که دارم فکر میکنم یه حالت افسردگی رو یه مدت داشت، زمانی که حالا مجبور شده بود از تهران بره به یه شهر دیگه برای درس خوندن، زمانی که از اونجا برگشته بود تا یه مدت اصلا افسرده بود و دوستم داشت که اصلا نمیدونست، بین انگار زمین و هوا مونده بود، نه اینجا رو دوست داشت نه اون شهر رو دوست داشت. درست. و این حالت رو داشت. آره.
واقعا همینطوره، یعنی خود مهاجرت یا خود شاید یه وقته اجبار به ترک محل زندگی، چون خیلی وقتا خب توی حالا حتی شاید نسل ماها موقعی که سر بحث دانشگاه قبول شدن یه جورای اجباری بود دیگه، اینکه خب تلاش میکردیم که توی شهر خودمون قبول بشیم به خاطر اینکه اون منافع اونجا بود دیگه، خونه بود، غذای گرم بود،
دقیقاً
حضور والدین بود، ولی یه جاهایی دیگه به اجبار مجبور به ترک اونجا میشدیم و میرفتیم توی شهرهایی که حتی اسمش رو هم نشنیده بودیم. دقیقا. و حضور ما توی اون شهرها خب خیلی چالش واسمون ایجاد میکرد. خیلی وقتا خب مدل شخصیتی آدم‌ها، اون تفاوت‌های شخصیتی که وجود داره یا اون بک‌گراند و تاریخچه ژنتیکی و تاریخچه خانوادگی اثرات متفاوتی روی این بچه‌ها و روی این افراد می‌ذاشت. خیلی وقتا افرادی بودن که قبول می‌شدن دانشگاه، مجبور بودن شهر خودشون رو ترک کنن، وارد یه شهر جدید بشن یا حتی مهاجرت‌ها، به خاطر اون مدل شخصیتیشون که یه مقداری شخصیت درونگراتر داشتن، یه مقداری محافظه کارتر بودن، اون استرس توشون بیشتر بود، ناخودآگاه توی ارتباطهای اجتماعی خیلی محافظه کارانه تر پیش می رفتن. تا یه جایش خوبه ها، ولی خب از یه حدی اگر که بیشتر بشه ناخودآگاه باعث میشه که همین انزوای اجتماعی شکل بگیره، همین تنهایی مزمنه شکل بگیره. شما فکر کن که از خانواده دوری وارد یه محیط شهری هم شدی که تا الان حتی اسمش هم نشنیده بودی و این شکلی هم شخصیتت باشه و این شکلی هم تنها بشی و خود این عامل ایجاد همون داستانای استراب و افسردگی رو داره. ولی خب بودن حتی کسانی که به خاطر مدل شخصیتشون که حالا یه خورده شاید بی‌پرواتر باشن، شاید برونگراتر باشن و هیجانی تر باشن، ناخودآگاه اونها از این چالش ها راحت تر گذر میکنن. مثلا همین اتفاق غم انگیزی که واسه شما افتاده، شاید اگر که مثال میگم به برادرتون یا به خواهرتون نگاه بکنیم، میبینیم اونها کمتر از شما آسیب دیدن. این معنیش نیست که اونها مثلا آدم های شاید هیجانی یا آدم های احساسی کمتری باشن، یا اونا کمتر مثلا مادرتون رو دوست داشتن، نه این شکلی نیست، ولی مدل شخصیتی باعث میشه که اونها کمتر گیر این تله تنهایی مزمن بیفتن، گیر تله اون مکانیزم دفاعی مغز بیفتن، چون به هر حال این شوکی که اتفاق افتاده واسه همه یکسان بوده. عملا میشه گفت که خب همه هم به یه اندازه اون فرد عزیز رو دوست داشتن، ولی خب با توجه به تفاوت شخصیتی ها شاید شما بیشتر گیر این تله افتادی. چون همین الان اگر که زندگی خودتون رو و شرایط خودتون رو با بقیه اعضای خانواده مقایسه بکنید، میبینید اونها نمود کمتری دارن، شاید راحت تر تونستن خودشون رو وفق بدن با این شرایط. و این اصلا به معنای بی احساس بودن نیست، چون من خیلی وقتا مراجعه‌ای دارم که توی همین بحث تنهایی مزمن وقتی این صحبت ها باهاشون میشه عذاب وجدان میگیرن. بله. یعنی میگم خب اوکی، 6 ماه پیش این اتفاق افتاد، اون غم اتفاق افتاده و خیلی هم غم بزرگی بوده، اثر خیلی منفی هم روی شما گذاشته، ولی خب باید با این مکانیزم دفاعی مغز مبارزه بکنی، باید این چالش ها رو بگذرونی و برسی به یه شرایط ایدئال. خیلی وقتا ناخودآگاه یه مکانیزم دفاعی دیگه وجود داره که نمیذاره اصلا وارد این بحثا بشه. و اون باورهای غلط هست که احساس میکنه نه، من اگر که این کارو بکنم و این سوگواریه رو رها بکنم و از این سوگ بیام بیرون، یه عذاب وجدان میگیرم، انگار که مثلا مادرمو دوست نداشتم. و خب این اشتباهه، اینم باور اشتباه دیگه ایه، به خاطر اینکه خب مشخصه که شما هر چقدرم که درگیر سوگ باشی ربطی به این نداره که چقدر مثلا میتونستی مادرت دوست داشته باشی. این یه آسیبیه که میتونه به خودت وارد بشه و خب ناخودآگاه این آسیب در نهایت باعث افزایش استراب و مطمئنا ایجاد فضاهای افسردگی میکنه. این دقیقا تفاوت بین شخصیت است که بین شاید شما و بقیه از خانواده وجود داشته.
درسته. دکتر، یه سری مقالاتی حالا خودم داشتم میخوندم و مطالعه میکردم، نوشته بود که شما نمیتونی توی یه بازه زمانی کوتاهی از این غم در بیایی، باید این مراحل رو طی کنی. دقیقا. ممکنه و برای تو ماها طول بکشه و این سر شاید طبیعی باشه برای تو. به نظرتون؟
بله بله، همینطوره. دقیقا مقالات این پژوهش رو انجام داده و این مطالعاتش انجام شده. این دقیقا همون کاری هست که من و شما قدم به قدم پیش بریم تا انشالله بتونین به این مسئله فائق بیاین و این مشکل رو حل بکنه. خیلی متشکر از شما و تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز در این اتاق درمان. خدا نگهدار.
یادمون میره زندگی با حس‌ها و هیجان‌های خوب میتونه خوش رنگ‌تر باشه. شاید دلیل این فراموشی زخم‌های قدیمی روانمون باشه، زخمایی که باید با دقت بیشتری ازشون مراقبت کرد، چون بعضی زخم‌ها هم مسیر ترمیم شدنشون و هم رد بعد از ترمیمشون از خود زخم مهمتره، چون دقیقا یادآور نقطه مشخصی از مسیر درونیه. از زخم‌های روانمون با دقت مراقبت کنیم، چرا که بی‌توجهی به این زخم ها میتونه خطهای دردناک جدیدی رو به حافظه روانمون اضافه کنه. تا فردا با من بگو. خدا نگهدارتون.
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت شما شنوندگان عزیز نظری دارید، خوشحال میشیم با شماره 162 مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
اینجا رادیو سلامت.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پانیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردیم. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکس کن و فقط گوش کن.
به نام مناسب‌ترین واژه‌ها، به رسم محبت، به نام خدا. عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و مخاطبین محترم برنامه. در دنیای پرشتاب امروز، کودکان بیش از گذشته در معرض اطلاعات و اخبار و مفاهیم بسیار پیچیده قرار گرفتن. یه سری پرسش‌هایی مثل این که آیا ما می‌میریم، این که ما بدبخت می‌شیم، آخرش که چی و امثال هم، یه زمانی مختص بزرگسالان بود و یه جوری هم شاید ذهن کنجکاو کودکان حتی در سنین پایین میتونه به مفاهیم فلسفی و وجودی نفوذ کنه. اما وقتی که این پرسش ها در استراب و در مفاهیم استرابی و استرس های ناشی از حوادث بروز میکنه، دیگه ما یه وظیفه متفاوتی داریم در این که پاسخ ها رو به شیوهی طراحی بکنیم که هم باعث این قضیه بشه که به اونها کمک بشه و هم در نهایت منتج به رشد شناختی بهتر و افزایش درک و فهم کودکان از موضوعات اجتماعی بشه. من دکتر مصطفی فروتن، روانشناس، دقایق رو در خدمت شما خواهم بود که عرض بکنم که سازوکار پیشنهادی علم روانشناسی در این موقعیت چیست؟ در وهله اول باید عرض بکنم که ضرورت داره پاسخهای صحیحی ما داشته باشیم. پاسخهای اشتباه یا تفره رفتن از شنیدن این پرسش ها میتونه پیامدهای منفی داشته باشه، مثل اینکه باعث تقویت اضطراب و ترس کودک و نوجوان ما میشه، باعث شکلگیری باورهای نادرستی درباره زندگی، مرگ یا آینده میشه. اون بحث اعتماد کودک به والد یا مربیش دچار آسیب میشه و در نهایت اون رشد هیجانی و اجتماعی دچار اختلال میشه. در شرایطی که ما بتونیم پاسخ صحیح رو بدیم، خب مشخصا برعکس اینها خواهد بود و تفکر منطقی و فلسفی کودک و نوجوان ما در نهایت پرورش پیدا میکنه، حس امنیت و آرامش پیش میاد و مشخصا روابط عاطفی احساسی کودکان و اطرافیانشون خب مشخصا بهتر میشه. اما این سوال رو ادامه میدم که خب شاید سوال پرسیده بشه، خب ساز و کار چیست؟ ما چی کار باید بکنیم؟ اولین نکتهی که میتونم عرض بکنم حضور شما، شنیدن بدون قضاوت هست. قبل از پاسخ دادن با دقت گوش بدیم. این بحث رو اصلا ما درباره کودکان نشنویم لطفا، درباره همه زندگیمون اینو در نظر بگیریم. برخی از ماها این گونه عمل میکنیم که در مرحله اول یه سری جوابهای از پیش آماده شده داریم، فقط منتظریم که نوبت حرف زدنمون بشه و اینها رو شلیک کنیم. یادمون باشه خصوصا در باره کودکان و در موقعیت‌های بحرانی، قبل از این که پاسخ بدیم حتما با دقت گوش بدیم، بپرسیم چی شد که یه همچین سوالی برات پیش اومده، یا وقتی که به این مبحث فکر میکنی چه احساسی داری؟ پس حتما منشأ پرسشگری رو پیدا کنیم، چه چیزی باعث شد؟ حالا این مگه چه کمکی میکنه؟ وقتی که سوالات پرسیده میشه، شنونده یا مقام والد یا مربی یا فرد بالغ میتونه درگاه‌های امن و ناامن رو تشخیص بده. مثلا بچه وقتی که میگه من از مثلا عمو شنیدم، ما متوجه میشیم که یا تاثیرپذیری از عمو یا دانشی که به صورت نادرست از عمو میاد یا امثال هم میتونه چگونه ممیزی و کنترل بشه. مسئله دیگه‌ای که میشه داشت اینه که پاسخ‌ها باید متناسب با سن کودکان باشه. مثلا برای یک بچه 5 ساله مفاهیم باید ساده و ملموس باشه. خب مشخصاً برای بچه 10 ساله میشه از استعاره‌های فلسفی یا علمی هم استفاده کرد. مثل چی؟ مثلا کودک 5 سال وقتی که میگه مرگ چیه، میتونیم اینطوری بگیم که مرگ مثل یه خواب خیلی طولانیه که آدم ها دیگه بیدار نمیشن ولی خاطره هاشون همیشه در دل ما هست. در خصوص یه بچه 10 ساله میتونیم اینطوری پاسخ بدیم: مرگ بخشی از چرخه زندگیه، مثل برگ هایی که در پاییز میفتن و به خاک بر میگردن تا درخت دوباره رشد کرده ای بشن. حالت سوم اینه که ما بتونیم از داستان‌ها و مثال‌های عینی استفاده کنیم. داستان‌ها ابزار قدرتمندی برای انتقال مفاهیم پیچیده بودند از ازل تا امروز. مثلا والدی رو تصور کنید که این گونه مبحث مرگ رو توضیح میده، که یادت میاد وقتی ماهی کوچولوی ما یا خاله اینا یا چیزی شبیه به این مرد چقدر ناراحت شدیم، ولی بعدش با هم براش یه مراسم گرفتیم، یا اینکه عکسش رو نگه داشتیم و هنوزم خاطرش با ماست. این یعنی اینکه عشق هیچ وقت نمیمیره. گام دیگه‌ای که برای کودکان میتونه کمک باشه پذیرش احساساتشون هست. به جای رد کردن ترس کودک اونو تایید کنیم. میفهمم که فکر کردن به مرگ یا بدبختی یا آوارگی خیلی ترسناکه، منم گاهی این حس رو دارم. اینطوری باعث میشه که فرد یا همون کودک دچار یک حس انزوا یا عجیب و غریب بودن نشه. مبحث بعدی بحث تقویت امید و معنادهی هست. در کنار واقع‌گرایی که اغلب ماها فکر میکنیم کار خوبیه، تولید و تزریق و تثبیت امید رو نباید فراموش کنیم. بگیم که آینده همیشه پر از ناشناخته هاست ولی ما با هم تلاش میکنیم که خوشبخت بشیم. حالا یه مثال عینی رو در قالب یک سناریو میتونم خدمتتون عرض بکنم تا شاید بهتون کمک بکنه. مثلا کودکی از مادرش میپرسه: مامان، ما تو این جنگ ها یا تو این سرصدا ها حتما میمیریم نه؟ و اون مادر یا پدرش میگه: همه آدم ها، همه موجودات یه روزی عمرشون تموم میشه، ولی بیشتر وقتا خیلی طول میکشه تا اون روزم برسه، خیلی طولانیه. مهم اینه که تا اون موقع ما با هم زندگی خوبی داشته باشیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم، بخندیم، یاد بگیریم. یا اینکه مثلا کودک میپرسه که اگه آواره بشیم چی میشه، خونمون خراب بشه چیه؟ آره، گاهی زندگی سخت میشه ولی ما همیشه تلاش میکنیم با هم که راه حل رو پیدا کنیم. تو تنها نیستی، من و ما همیشه کنارت هستیم. پرسش هایی که بچه ها میپرسن، یعنی پرسش های وجودی و پاسخگویی به اونها، یک فرصتی برای تربیت انسان های متفکر، مقاوم و امیدواره. با شنیدن، همدلی کردن و استفاده از زبان متناسب فرد پرسشگر، ما میتونیم ترس رو به فهم، استراب و آرامش تبدیل کنیم. امیدوارم که با مثالهایی که هر یک از ما میتونیم برای زندگی خودمون پیدا کنیم، در یه همچین وضعیتی سازوکار درستی رو برای عزیزانمون ایجاد کنیم.
دقیقه مکس. فارسی بگوییم.
سلام. در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد: جمع بستن با الف و نون مثل ایرانی که می شود ایرانیان، و جمع بستن با ها مثل مهره که می شود